یه چنین فردی نمیبینید. تمام زحمتی که اینها میکشن اینه که در شمال شهر یک خانه‌ای داشته باشن، فرزندانشون در بهترین مدارس تحصیل بکنن، بهترین کار رو داشته باشن، یا خارج از کشور در بهترین دانشگاه‌ها و کالج‌های دنیا اینها مشغول به تحصیل باشن، و همیشه هم از مردم متوقعن، یعنی میگن آقا ما زحمت کشیدیم ما فهم. در حالی که سبک تربیتی، آیه امینی خیلی زیبا فرمودن، واقعا یه سبک تربیتیه. یعنی شما نگاه میکنید در خانواده های اصیل دینی یا خانواده های اصیل، اصلا کار به فضای اعتقادی هم ندارم، یعنی اونهایی که به این فضای اعتقادی معتقدن، چون حضرت علی میفرمان اگر کسی به معاد اعتقاد ندارد باز هم جا دارد که به اخلاق پایبند باشد. اینا نکات اخلاقیه واقعا، یعنی اخلاق واقعا ریشه هر انسانیه. اون کسی که در این جایگاه اجرایی تو کشور قرار میگیره و هر جور مظلمه ای رو انجام میده برای اینکه خودش و خانوادش در واقع در بهترین فضا باشن، بهترین جایگاه رو داشته باشن، این آدم از اخلاق هیچ بهره ای نداره. همه دعوت دین ما هم به همین فضاست. لذا یه نکته، همین نکته تربیتی واقعا در بین گذشتگان ما رسم بوده که فرزندان رو از کودکی، پیامبرم همین رو میفرمان، اهل بیت همین رو میفرمان، که فرزندانتون رو با نکات اخلاقی آشنا بکنید، با فضای اخلاقی، اینها با اخلاق بار بیان. آدمی که روش او اخلاقمند باشه، اخلاقی باشه، دیگه ظلم نمیکنه، ایثار میکنه، نگاهش همیشه به جامعه نگاه اخلاقیه. اما از این طرف هم باز از فضای حالا فضائل و اینها یه مقدار خارج بشم، بحث تربیتی رو چون مطرح کردن اگه اجازه بفرمایید که دو نکته تربیتی هم از روایات خیلی مختصر عرض بکنم. بالاخره چه میشه که یه پدر شهیدی فرزندی تربیت میکنه؟ حالا ما اینجا خدمت پدر خودمون حاجی افشار هستیم، واقعا ایشون حالا برادر اعظمای فروزش فرمودن، خیلی زیبا هم فرمودن انصافا، که نگاه ما هم به ایشان همینه، واقعا ایشون نقش پدری دارن، ما هم دست ایشون رو میبوسیم. اما چه میشه که یه خانواده‌ای در واقع فرزندی تربیت میکنن که این فرزند دغدغش در جامعه دغدغه خاصیه، یعنی نگاهش رشد و بالندگی جامعه است. اگه جایی میره در هر منصب و شغلی هست، مثلا حالا شهید افشار خبرنگار بوده، در همون فضای خبرنگاری خودش فقط به کار و درآمد فکر نمیکنه، به این فکر میکنه که من چه بکنم این فضا رو رشد بدم، درست شد، و چه بکنم تو این فضا مؤثر و اثرگذار باشم. این هاشو تربیتی داره. من یه روایت عرض بکنم که اینم یادگار باشه، چون روز پدر هم هست و این روز رو حالا تبریک هم میگیم به همه پدران این سرزمین، که امام کاظم علیه السلام یه روشی به ما فرمودن. امام کاظم علیه السلام میفرمان که اما حق و ابیک، پدر شما نسبت به شما یه حقوقی دارد، که یکی از حقوق اینه، میفرماید وجود ناظر امام کاظم علیه السلام، لا یسمیه به اسمه، یعنی پدرتون رو با نام کوچیک صدا نزنید، حرمت او رو نگه دارید، با احترام او رو صدا بزنید. ولا یمشی بین یدی، مقابل پدر راه نرید، همیشه عقبتر در کنار پدر راه برید. ولا یجلس و قبله، قبل از اینی که اون بنشینه شما ننشینید. ببینید اینا مطالبیه که در واقع تأثیر داره، روش تربیتیه. ولا یستسب له، کاری نکنید که دیگران پدر شما رو نفرین بکنند. ببینید یه فرزندی میشه شهید علیرضای افشار، هر کسی پدر ایشان رو میبینه احترام میکنه، این روش فرزنده دیگه، این روشی است که اهل بیت فرمودن، هر کی یادی از ایشون میکنه میگه خدا حفظ کنه پدرت رو، برای پدر ایشان، برای مادر ایشان دعا میکنن دیگه، این یه روشه. یه کسی هم امام کاظم میفرماد فرزندی در جمعه یه جوری رفتار میکنه، هر کی میرسه میگه ای خدا پدر مادرش رو لعنت کنه مثلا، میفرماد اینجوری نباشید، باعث افتخار پدر و مادر خودتون باشید. و در حدیث دیگری، حالا این رو هم عرض بکنم و عرضم رو تمام کنم، حضرت رضا علیه السلام میفرماید که هر جایی رسیدید به این مسئله توجه داشته باشید، شما یک ریشه ای دارید که اون ریشه پدر شماست. اینا اصول تربیتی ماست که بسیار مهمه و خدا انشالله کمک بکنه انشالله. ما عرشبه در این مسیر بتونیم حرکت بکنیم
انشالله. آیه امینی، بریم تو حوزه تخصصی جنابالی، حوزه ادبیات که فعالیت دارید. موضوع امیرالمؤمنین، فضائل امیرالمؤمنین، ویژگی‌هایشون به گونه ای هست که شاعران نه فقط در ایران، نه فقط در جهان اسلام، در ادیان مختلف و در کشورهای مختلف نسبت به ایشون عرض ادب دارن و در قالب‌های مختلف نویسندگی و ادبی وارد شدن و تألیفاتی داشتن. در این زمینه قدری برای شنوندگان ها بفرمایید.
بله، من یه چند بیت از یه غزلی میخونم مال استاد قصریه، استاد کیومرث عباسی قصری. این غزل رو من خودم خیلی دوست دارم، در متن علی علیه السلام. بعد یه چیزی هم عرض میکنم،
استفاده میکنی.
همه تشنه کرم توییم، به خدا قسم علیه علی، چو کبوتری که شود مقیم به در حرم علیه علی. به کبوتران در حرم چو تو هیچ کس نکند کرم، به کرم کف تو یم است یم به خدا قسم علیه علی. تو ولی ملک ولایتی، تو بدایتی، تو نهایتی، به خدا دگر چو تو آیتی نشود علم علیه علی. بود از قصور سجود ما نشود قیامت اگر به پا، سر ما و خاک در شما چو رسد به هم علیه علی. تو شهی و ما همگی گدا، همگی گدای جوی ولا، سه چه از ولای تو چون گدا نزنیم دم علیه علی. قلمم مگر ز تو دم زند، که دهم اجازه رقم زند، به جز این اگر که قلم زند کنمش قلم علیه علی. ز دل زمین و زمان اگر به جز از قلم ندمد دگر، نمی از یم کرمت مگر بخورد رقم علی ای علی. من قصری اهل ریا نیم، که بپوشم از تو معاصیم، به معاصی دل آسیم تو بکش قلم علی ای علی. بله، خدا حفظ کنه استاد قصری رو که کارهای واقعا درخشان و دلنشینی دارن توی حوزه شعر مدح و منقبت اهل بیت علیهم السلام. در عالم شعر چون شاعر دنبال انسان آرمانی و جهان آرمانی است، برای اینکه خب این واقعیت موجود را که ناقص به هر حال، یعنی زیبایی زشتی در کنار همدیگر هست در این عالم واقعی، اون بخش زشتیش رو میخواهد که کنار بزنه، در واقع صورت کمالی جهان را، انسان را، طبیعت را و زندگی را ببینه. خب خیلی از مواقع تو آدم‌های معمولی نمیتونه اینو پیدا بکنه دیگه. حافظ میگه که آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست، عالمی وزنو به باید ساخت وزنو آدمی دیگه، یا جهان جدیدی که در عالم واقع میسر نشده و انسان به کمالی که در عالم واقعی میسر نشده. این است که در شعر معمولا اسطوره میسازند از هر چیزی ها، مثلا فرض کنید از زیبایی یه اسطوره ای میسازند، در مثلا فرهنگ غربی ونوس میگن، تو فرهنگ ما مثلا زهره میگن، یا ناهید اگر فارسیش رو بگیم، مثلا عرب ها زهره میگن، در فارسی ناهید. مثلا اسطوره زیبایی، مثلا اسطوره فرض کنید که رو این تنی، ما اسفندیار رو داریم، غربی ها مثلا آشیل رو دارن، سامسون رو دارن، اینا اسطوره رو این تنی. و همینطور یعنی شخصیتی که در واقع وجود نداره ولی خیال ما دوست داره که انسان اون شکلی باشه، حالا به هر لحاظ، به لحاظ صفاتی که فضیلت میدانن، مثلا در بخشندگی، در هر چیزی. و اون وقت درباره علی علیه السلام این نکته هست که علی علیه السلام شخصیت واقعیه و همه این کمالات رو داره، و اینه که وقتی شاعر به اونجا میرسه، یعنی چنین چیزی رو میبینه که خب شخصیت تاریخی زندگی نامش هست، آثارش هست، میبینید مثل کسیه که مثلا گمشده‌ای داشته، این گمشده توی خیالاتش مثلا بوده ولی یه دفعه جلو چشمشه. یه تعبیری داره قیصر امینپور، میگه که حتی اگر نباشی میآفرینمت، چونان که التهاب بیابان سراب را. یعنی وقتی آدم شدیداً تشنه است، آب رو مجسم میکنه جلو چشمش، حالا واقعا رسیده، یعنی انسان اون رو دیده، تو تاریخ دیده، توی مثلا آثار علی علیه السلام دیده. وقتی نهج البلاغه رو میخونه متحیر میشه آدم، وقت این باستابش توی شعر میاد. و یه نکته هست، اونم اینه که معمولا توی شعر وقتی که توصیف میکنند آدم ها رو، حالا یه رسمی بوده تو شاعرها که پادشاه‌ها رو اهل قدرت رو هم توصیف می‌کردن دیگه، اغراق می‌کردن، یعنی چیزی به اون موجودیتش اضافه می‌کردن، برای اینکه خب صورت موجودش که چیز زیادی نداشته برای گفتن، خب برای اینکه بالاخره اون پولشون رو بگیرن دیگه، مثلا سلاشون رو بگیرن. درباره علی علیه السلام این گونه است که هر چه اغراق کنی واسه چیزی که هم گفتی، یعنی هیچ لازم نیست که چیزی بهش اضافه بکنی، بلکه بخشی رو باز بالاخره مخفول میماند. هر چقدر هم که اوج به حساب پرواز خیال شاعر باشه، در اونجا درمانده میشه. چرا؟ چون یه چیزی افزون بر آن چیزی است که میتوان به کلام گفت. اینه که همه شاعرها وقتی به این نقطه رسیدن، با هر اعتقادی ها، یعنی همه هم شیعه نیستن، اتفاقا آثار برجسته مدح مولا علی علیه السلام مال کسانی که اصلا شیعه نیستن، یعنی یا اهل مذاهب دیگر اسلامی هستن یا اصلا مسلمان نیستن. چرا؟ چون اونها در جستجو و مقایسه به این نتیجه رسیدن. ببین ما از طریق پدر و مادر و هیئت و اینها باز خدا رو شکر بالاخره از بچگی با این اسم آشنا شدیم، ولی اون کسی که خودش از طریق جستجو به این رسیده، یکی از استادهای به حساب ادبیات هست که ایشون مثلا کارش ادبیات نبوده، خب در واقع از عالم روشنفکری اصلا حرکت کرده. میگه ما وقتی مثلا این آثار عرفانی رو میخوندیم تمسخر میکردیم، روشنفکر بودیم، میگفتیم پرت و پلاها چیه، سیر و سلوک مثلا چیه، یعنی چی مثلا آدم سیر و سلوک، یا مثلا فرض کنید 1000 رکعت نماز میخونه مثلا شب تا صبح تهجد میکنه، تو عالم روشنفکری خب بالاخره اصلا هیچ نشانی از معنویت و متافیزیک نیست دیگه. بعد میگه تا اینکه تصمیم گرفتیم گفتیم خب حالا اینا رو که ما مسخره میکنیم جمع مطالعاتی بودن، بشیم جدی اینو بخونیم، متون رو جدی بخونیم که پیدا کنیم که کجاهاشو مثلا مسخره کنیم، به قول جوانهای امروز گیر بدیم. بعد این وقتی که اینا رو در کنار هم خوندیم متوجه شدیم نه، این حقایقی درش هست و این حقایق رو از روی ایمان هم نرفتن، رو از روی تحقیق، در واقع برای تحقیق کردن، کار علمی کردن. بعدن ایشون مثلا تمام وقتش رو میگذاره برای اینکه درباره متون کار کنه و کارهای خیلی عالی خیلی درخشانی هم داره. منظورم اینه که وقتی کسی جستجو میکنه و خودش پیدا میکنه خیلی فرق میکنه با اینکه ما در درون نعمت هستیم دیگه، نه از بچگی با اسم امام حسین علیه السلام، با اسم علی علیه السلام آشنا شدیم، حتی بعضی وقتا مثلا این غفلت رو داریم که فکر میکنیم حالا خیلی هم ضرورت نداره مثلا آدم بشینه نجار بلاغه بخونه، خیلی ضرورت نداره مثلا زندگی امام حسین علیه السلام رو بخونه. و خب این برای اینه که ما نزدیکیم دیگه، این کسی که از دوره این گونه نیست، یعنی 2 تا 3 تا جمله مثلا امام حسین علیه السلام رو وقتی براش ترجمه میکنی، یک دعای مثلا علیه السلام رو وقتی براش ترجمه میکنی اصلا متحیر میشه. من دیدم ها با بعضی از این بچه‌هایی که دانشجوهای زبان خارجی زبان فارسی هستن، دیدم باشون روبرو شدم، یه بیتی رو مثلا یه موقع یه فرازی از نهج البلاغه رو وقتی براش ترجمه میکنه اصلا متحیر میشه از عمق معنا. بعد یه نکته هم من عرض بخونم اگه وقت نیستم بفرمایید، چون معلم ها زیاد حرف میزنن. آره میگن که یه کسی حساب جسدی رو آورده بود رو تشریح، استاد علوم پزشکی با دانشجوها آمد به دستی زد مثلا دست و پاشو معاینه کرد، فکش رو معاینه کردید خیلی شلو، گفتیم مثل که همکار ما بوده، مثل من معلم بوده از فکش زیاد استفاده کرده. ببین اونم اینه، یه کتابی هست به اسم قابوسنامه، مال قابوس وشگیره، بعد این چیز بوده از مقامات و حکومت مثلا اون روزگار بوده و این وقت نصیحت هایی برای پسرش نوشته، پسرش رو نصیحت کرده که مثلا در زندگی این کار رو بکن، مثلا اگه خونه خواستی بخری این ضوابط رو رعایت کن، مثلا اگه خواستی اسب بخری مثلا همه چیز رو، حتی مثلا درباره انتخاب همسر نمیدونم اینها، اگه مقامی بهت پیشنهاد کردن مثلا این ملاحظات رو کن، جلو شاه خواستی حرف بزنی مثلا. خیلی جالبه، حتی این کتاب رو خیلی هم ارزشمند میدونم به لحاظ اخلاقی ها، در بعضی از موارد هم واقعا اینطور هست. اما سفارش هایی که او کرده به پسرش غالبا از همین زرنگ بازی های دنیاییه که حواست باشه مثلا این قیمتش روش کنه، نمیدونم یه جایی نباشه که، از اینجور چیز هاست، یعنی از همین زرنگ بازی دنیایی که ما هم بلدیم دیگه بالاخره، و همدیگر یاد میدیم و اینها که مثلا حواست باشه استادی باید انقدر مقاله علمی پژوهشی داشته باشی، فلان نشریه چاپ کنی تا رتبت بیاد و اینا، از این حق بازی های دنیا دیگه بالاخره هست، کم و بیش آدم یاد میگیره، همش از ایناست تقریبا. مثلا جلو شاه یه جوری حرف بزن که بعدن بتونی بالاخره برگردونی حرف تو از این دوز و کلک‌های دنیاویه. و این کتاب رو ولی گفتن این درس زندگیه. چرا؟ چون زندگی به حساب
مادی،
زرنگ بازی به قول جوان‌ها، ماکیاولیستی، همینه دیگه. این رو مقایسه کنید مثلا با اون وصیت‌نامه‌ای که علی علیه السلام به امام صادق علیه السلام داره و ببینید اونجا هیچ نشانی از این هست، هیچ نشانی از این حق بازی و زرنگ بازی ها و ملاحظات هست. دو تا پدر دیگه، این پدر برای فرزندش، اون تازه علی علیه السلام برای کسی داره وصیت میکنه که خود او هم معصومه و هیچ امکان لغزشش نیست، از پیش خبر داده شده که این سید شباب اهل جنته. برای او داره یعنی هیچ نگران این نیست که او به لغزه ها. به نظرم پدری کرده برای ماها، برای هممون. این خطاب فقط به امام حسن علیه السلام نیست که فرزند ارشد بوده، خطاب به ماهاست دیگه، والا برای امام حسن که احتمال لغزش نبوده. وقت ما ببینیم که بچه‌مون رو بر اساس کدوم تربیت میکنیم، یعنی کدوم رو درس زندگی میدونیم. فکر میکنیم اگر کسی مثلا دنبال این دوز و کلک‌های دنیوی نباشه، ساده لوحه، به روز نیست. اگه به روز باشی باید این حق بازی ها رو مثلا یاد بگیری که بتونی زندگی تو بگذرونی. اساسا موفق به همین میگن. یه روز به من زنگ زدن گفتن که ما میخواییم میام خونتون. مقال سنم کمتر بود، مثلا 30 سالم بود. من تو دانشگاه مثلا یکم یه اسمی در کرده بودم، دانشجوی خوبی بودم به عنوان جوان موفق. گفتم که اون معیارهایی که شما برای موفقیت دارید من هیچ کدومو ندارم، من بسیار بسیار آدم ساده لوحی هم تو مسائل مادی و اینا و همیشه هشتم گروه نهمه، به درد تلویزیون نمیخوره موفقیت های من، خونم بیایید هیچ ثروتی ندارم، یه مش حساب کتاب و نوشته و کاغذ و مغز و ایناست، هر کدوم از فامیلامو میام میخندم مسخره مون میکنن، نه مبل درست حسابی دارم نه خونه درست حسابی دارم، هیچ شرط توفیق ندارم، خواهش میکنم سراغ من نیایید. و ما متاسفانه اینجوری شدیم که یعنی تو چشممون این است که وقتی میگیم فلانی موفقه فکر میکنیم این چیزهاست. من پدرم یه ویژگی داشت، این رو هم عرض میکنم و دیگه به قول مدده ها عرضم تمام. مدده ها بزنید که میگن عرضم تمام 20 دقیقه حرف میزنم. من بچگی با اینو بزرگ شدم، رفیقم غالبا مدده هستن. یه رسمی داشت، اگه کسی ازش پول قرض میخواست هرچی تو جیبش بود میداد. اون روزگار هم کارت به کارت و اینا که نبود که، قدیم دیگه، هرچی تو جیبش بود همه رو میگه، یعنی بدون اینکه بشموره همطور میداد، رسیده رام نمیگه، حتی نمیشمرد که من چقدر بزن. من این روز گفته که بابا این چه وضعیه، توی چرا اینجوری بکنی؟ گفت ببین اون وقتی به من میگه پول بده من وظیفه رو بدم و اگر داشتم و ندادم نامردیه. گفت خواه اگه بر نگردون چی؟ گفت چشمش کور، روز قیامت تو اون شلوغی باید بیاد منو پیدا کنه پولامو پس بده، اینجا پیدا کنه پس بده بهتره تا قیامت پس بده. اخلاقش اینجوری بود، یعنی وقتی رفت رفت دیگه، این پولا رو میداد دیگه چشمش به این نبود که اینو کسی برمیگردونه برنمیگردونه. خب اون روزگار هنوز اوضاع اینقدر خراب نبود، معمولا برمیگردوند. حالا یه ذره اوضاع پول و دلار رو اینا خراب شد، داره معمولا پول میگیره از آدم برنمیگیره.
جهنم هم اینقدر شلوغ نبود. آره دوباره شلوغ شده.
آقای فروزش خدمتتون باشیم. دیروز که با هم دیگه صحبت میکردیم تلفنی، یک مقدمه جناب عالی شروع کردی، قرار شد امروز بیشتر در موردش صحبت بکنیم. ممکنه که هم مهمانان دیگر مطلع باشن و هم شنوندگان عزیز. از جناب آقای فرزش دیروز من پرسیدم و تقاضا کردم که پدر رو در یک جمله تعریف بکنن و ایشون اشاره کردن که پدر برای فرزند تجلی بعضی از صفات خداست و قرار شد که این رو امروز بیشتر در موردش برای ما و شنوندگان صحبت کنم. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بایسته ای چنان که تپیدن برای دل، یه بایستگی هایی داره دین. توی مکتب ما توی شیعه یه روی کردهی وجود داره در مسائل تربیتی، یه مدل بودن یا توصیه میکنه شیعه و اصلا اونو مطالبه میکنه که ما باید در محضر اون حقیقت مشرف بشیم. اینکه یک چیزی بدانیم کافی نیست. خیلی ها معنای کرم رو میدونن، میتونن در حد چل شدن پیچ و مهره فکشون در مورد کرم صحبت کنن، ویژگی هاشو بگن، مثلا با آب و تاب، با روتوش، با آرایش. ولی آیا کرم محقق شده؟ نه، ما باید کریم بشیم، باید در محضر اون حقیقت مشرف بشیم. رو کرد که شیعه به تربیت داره با امام شروع میشه و امامو تعریف میکنه، میگه امام آنی نیست که تو بر مثلا با انتخابات بخوای بهش این مسند را بدهی، امام اونی نیست که تو شورا مشورت کنین و خب بگین ما میدونیم امام یه چیز ضروریه، میخواییم اماممون علی نباشد، غیر علی باشد. اینو تو نمیتونی بدی، امام یه اتصال به آسمان داره که اون اتصال به آسمان کار کرد داره و اصولا بناست ما یه تمدن عظیمی رو توی زمین پای ریزی بکنیم بر اساس یه نظم آسمانی. اینجور نیست که خودمون با عقل خودمون بتونیم اون کار انجام بدیم، بعد یه اتصال به آسمانی این وسط باشه و نحوه حضور امام توی جامعه دقیقا ما رو سر همین نقشه میبره. یه مقدارم دقت بکنیم اصلا اصل موضوع رو تصور بکنیم، به قول مطلبا درس فصل میدم و مطلبا میگیم امر بدیهی چیزیه که به صرف این که تصورش کردی تصدیقش میاد. وقتی که به این مدل تمدن زمینی بر اساس نقشه آسمانی فکر میکنیم، به صرف تفکرش تصدیقش هم میاد. یعنی نمیگیم که بله بله ممکن است در محضر امام باشی و این تمدن رخ بدهد، همین که فقط تصور خالی این تمدن رو ما توی ذهنمون نقش بستیم، میبینیم که چقدر ضروریه و اصلا بعد اینا چقدر مطالبه کرد. امام چی کار میکنه که ما میخواییم ببینیم توی منظومه تربیتی چی از پدر انتظار داریم؟ امام تک تک ویژگی های تک تک افراد امت رو شکوفا میکنه. کاری که امام برای جامعه انجام میده، اون چیزی که خدا از امام برای مأموم میخواد، اینه که تمام استعدادهای تمام افراد جامعه محقق بشه. و حد تحققش چیه؟ حد تحققش اینه که همه بشن مسئله امام، همه بشن انعکاس امام توی جامعه. تعبیری داره رهبر انقلاب روحی فدا در مورد امام خمینی، حضرت آقا میفرماین که امام ما اثبات کرد که انسان کامل شدن، علیوار زیستن و تا سر و پرده های عصمت پیش رفتن افسانه نیست. حالا ممکنه یکی دو کلمش توی بیان من ریخته باشه، نزدیک به این مضمون مطلب عمیقی رو می فرماین. ما باید تو جامعه یه جوری زندگی کنیم که طابق نعل به نعل معصوم باشیم و این خودمون نمیتونیم این راهو بریم و دست معصومو بگیریم، معصومم نکشیم پایین در حد خودمون، خودمون رو رشد بدیم در حد معصوم. یه نقل تاریخی هست، من نقل تاریخی خیلی دوست دارم چون توش خیلی درس هست برای من. میفرماین که یه زمانی توی مدینه به خاطر به هم ریختگی اقلیم یه برفی اومد، اصلا اون منطقه از برف دوره، ولی یه برفی اومد و اونا به خاطر اینکه سبک زندگیشون و مدل زندگیشون با گرم و عجینه، اصلا آمادگی همچین چیزی نه خونه هاشون داره نه لباس. مثلا حالا ما توی کشور خودمون تو مناطقی که چهار فصله انواع لباس رو داریم، ولی تو مناطقی که گرم سیره فقط لباسای خنک کننده دارن، لباس گرم شد به میزان که ما داریم اونا ندارن. اینا آمادگی همچین برفی نداشتن، نماز صبح نیومدن مسجد. بعد یه مقدار که آفتاب اومد بالاتر، هوا یه مقداری رو به گرمی رفت، اومدن بیرون دیدن یه رد پایی رفته سمت مسجد، گفتن خب معلومه کیه دیگه، علیه. بعد سلمان اونجا بود گفتش که منم صبح رفتم مسجد. گفتن آه ببین شما فرمودین ما تو بعضی از فرهنگای سیاسمون دنبال مچگیری و آتوگیری و این داستانه تخیلی هستیم. آه ببین ما مدت‌ها بود منتظر بودیم تو رو رسوا کنیم، خودت الان خودت رو رسوا کردی. این یه رد پایه. دوتا نیست، تو دروغ میگی. بعد امیرالمومنین حاضر شدن تو جمع، گفتم بله سلمان، صبح نماز با هم مسجد بودیم. اون که یه رد پا بیشتر نی. سلمان گفت پامو گذاشتم جای پای علی، میگه مسیر دیگه رو نرفتم، علی مسیر من پامو. ما میتونیم توی این دنیا یه جوری زندگی کنیم که پامون رو جایی نذاریم که معصوم نذاشته باشه، کاملا محققه. اینم بگم و اگه نگم فکر میکنم یه بخش قابل توجهی از بحث منتقل نشده، خیلی کوتاه اضافه کنم. توی منظومه فکری شیعه امام فراتر از مرگه. این مدل حضور امام جوریه که هرگز با مرگ پرده به روی او نخواهد افتاد. مثلا مزار و مزجعهای شریف اهل بیت که زیارت میکنیم، شهادت میدیم که تو میشنوی، تو میبینی، تو جواب سلام میدهی، و اگر حجابی به گوش ما هست این باب فهم ما رو باز کن. این اذن دخول که تو حرم امام رضا من ترجمهشو عرض کردم، ما فضا رو باید به این سمت ببریم توی زندگی خودمون که آنن فانن، لحظه به لحظه بدونیم که امام داره امامت میکنه. امامت امام چیزی نیست که با ظهور یا با غیبت کم یا زیاد بشه، اون داره امامتش انجام میده و دیگران روند آیند و امام همچنان که باید باشه هست. خدمت.
خیلی متشکرم. سایب شما خدمتون هستیم. شما سوال نیاز نداری.
گفتنی ها رو گفتن.
اختیار داری.
اینجا جا داره من تشکر کنم از حاج آقا. خب معمولا تو این بحث ها گرم من کمتر میرم، من چون اینقدر گرفتاری داریم. یه چیزی رو اشاره کردن ایشون، قدرت تفهیمی که حالا یه استاد یا یه پدر میخواد به بچه تفهیم کنه، اون خیلی مهمه از دهن خطیبی که داره میگه. بعضی خطیبا هستن به دل میشینن، وقتی که به دل میشینن آدم اون گفتارشون هم بهتر میگیره، ولی بعضی ها رو با دهن گریس نمیشه آدم حذف کنه، مثلا دبیرای ریاضی همه خوششون نمیادش، اغلب من بلد نیستن درسای ریاضی رو، ولی وقتی به دل بشینه اون خطیب اون گوینده حرفی که میخواد بزنه من بهتر میگیرم. الان این فرمایشی که شما کردین در ارتباط با رد پایی که گذاشته و جای پای حضرت علی، من این تا آخر عمرم یادم نمیده، امکان نداره یادم بره. خب بعضی چهره هام تأثیر داره تو گیرندگی مطلبی که من از شما میشنوم، مثلا از شما میگیرم. بعضی ها رو نگاه میکنی دو تا سور به زیگیل زده میخواد یه مطلبی رو به زور با آدم به قبولونه. نه بابا نمیشه، چرا نمیذارین من خودم باشم؟ این یکی از مواردی هستش که اگر جا بیفته خوبه تو جامعه ما. حالا میگم اساتید هستن دیگه، استاد داریم ما، کارشناس دینی داریم، حالا ما طفلی این جلسه هستیم، ما در حد خودمون. ولی یه چیزایی هم که ما بعد از علی رضا تازه بهش رسیدیم،
پدری شما بوده که علی رضا شد علی رضا.
به هر صورت وجود اون بچه خودش هم بوده، هر کسی یه وجودی هم داره دیگه، وجود ذاتی تزریقی نیست. داریم میبینیم تو جامعه، داریم میبینیم. حالا اگر میخوایم گول بزنیم دو تایی هم دیگه عیبی نداره، من قبول.
نه بس نه.
وجود باید تو ذات آدم باشه.
درست. آقای امینی در بخش قبل مثالی رو زدن از دوران دفاع مقدس و دو مقایسه‌ای که داشتن، رفتاری که دو پدر درباره فرزندانشون داشتن. پدر بوده که اون رفتار رو داشته، پدری جناب عالی بوده که علیرضا شده علیرضا افشار.
حالا بعضی از دوستانش میگن آقا افشار شما با علیرضا مشکل داشتی، گفتم کی گفته اینو؟ اول از اون کدوم پدری با بچهش مشکل نداره؟ من در راستای تربیتش میگفتم تو حتی قبل از من تو خونه باشی، چون با همه مسئولین مرکز انتظامی رفیق بودم، میدونستم چه خبره. میگفتم باید باشی به خاطر سلامتی خودش، ولی نمیدونستم این درگیره که محل کارش هم نیومده بودم من بیام ببینم چی هست چی نیست. من روزی که علیرضا این اتفاق افتاد اومدم رفتم شبکه خبر اساساشو بگیرم، یه کارتون به ما دادن حالا اینجا گفتنش جایز نیست، بعدا میگم من بودم این کارتون رو با آقای زرقامی نشون دادم، گفتم آقا یه